سلام به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف هستم و در برنامه امروز پنجشنبه 25 ایول این موضوع ها را داریم. ناآرامی های اخیر سد راه ملاقات رهبران تاجیکستان و قرقیزستان نشد. فردا پرزیدنت های دو کشور در وارخ دیدار و ملاقات میکنند. کودکان از عراق برگشته به کودکستان و مکتب اینترنت ها تقسیم شدند. دولت آنها را به نزدیکانشان دادنی نیست.
یعنی از افسولا بولو و احتیاجات به تحصیل در مکاتب تحصیلات مگانی دارند و اختیار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان روانه گردیدند.
تاجیکستان امید دارد عفو مهاجران در روسیه تا آخری سال روان انجام می شود. صرف نظر از مناقشه های چند روز اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در وارخ، پرزیدنت های دو کشور فردا به این منطقه می روند. تا کنون مذاکرات جانب ها در سطح معاونان نخست وزیر دو کشور عظیم ابراهیم و جینیش رزاقوف در قلمرو قرقیزستان ادامه داشت. هنوز معلوم نیست در دیدار پرزیدنت ها یگان حجت و یا سازش امضا می شود یا نه، اما در چندین سال اخیر بار اول است که مقامات دو کشور در سطح عالی در مرز واخورده مسئله تقسیم و علامت گذاری سرحد را بررسی می کنند. جزئیات سفری پرزیدنت های دو کشور را به وارخ همکارم میرزانبی خالقزاد شرح می دهد.
ملاقات پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان با همتای قرغزش سورونبیک جینبیکوف فردا صبح بر وقت در اقصای و وارخ در این چهارراه آغاز می شود و این دو پرزیدنت در اونجا با مردم این منطقه ملاقات میکنند، به حرف و صحبت های آنها گوش میدن، مشورت میدن، چون که سه روز گذشته در اینجا مناقشه ها سر زد و در نتیجه این مناقشه ده ها نفر زخمی شدند، تیر خوردن و یکی از آموزگاران از دهه وارخ در اینجا کشته شد. جلال الدین قرایف معلم یکی از مکتب های وارخ در اینجا جان داد و حالا حاضر در بیمارخانه شهر اسفره تقریبا 5 نفر از شهروندان یعنی ساکنان وارخ بستری هستند. پس از این ملاقات و دیدار در وارخ و اقصای، پرزیدنت های هر دو کشور برمیگردند، می آیند به مرکز شهر اسفره و در اینجا ملاقات رسمی آنها آغاز شده تا ساعت 3 روز جمعه ادامه خواهد کرد. در این ملاقات آنها به موضوع های مهمی که خصوصا این مسئله ای که 3 روز در اینجا رخ داد و مردم هر دو طرف بیشتر نگران بودند، این مسئله را بررسی می کنند و مسئله دیگری که پرزیدنت های هر دو کشور بررسی خواهند کرد مسئله مرز در تشخیص و علامت گذاری مرز هر دو کشور است، خصوصا در مسئله قطعه های بحثی که طی چند سال اخیر این ادامه دارد و کمیسی بین دولتی برای حل آنها عاجزی کشیده ایستاده است. پرزیدنت هر دو کشور سر این مسئله گفتگو خواهند کرد. طوری در صحبت با ما ساکنان وارخ گفتند این یکی از شانس های مهمی هست که در این ملاقات در سطح سران اول کشورها این مسئله باید حل نهایی خودشان را پیدا کنند.
بینندگان عزیز، ما خبر و تحولات مربوط به وارخ و سفر دو رئیس جمهور به این منطقه را هر لحظه پیگیری داریم. تازه ترین اخبار مربوط به این موضوع را در سامانه cw.azadi.org می توانید پیدا و مطالعه کنید. 84 کودکی که دو ماه پیش از عراق به تاجیکستان آوردند به مکتب اینترنت ها برای ادامه تحصیل تقسیم شدند. پس از بازگشت 3 ماه آنها در کودکستانی موضع خرنگان نگاه داشته می شدند. والدین این کودکان در جنگ های سوریه و عراق کشته شدند و یا در محبسند. مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان امروز در شهر دوشنبه گفتند هیچ یکی از این کودکان به نزدیکانشان داده نشده است و تحصیل را در کودکستان و مکتب ها و مرکز های کسب آموزی ادامه می دهند. ادامه این موضوع در گزارش همکارم شادمان یتیم و زرنگزی نوروز شاه.
84 کودکی از عراق آورده شده تاجیک بعدی حدوداً 3 ماهی نگهداری در آسایشگاه خرنگان این موضع را ترک کردند.
44 نفرشون تا سن 5 سالگی با اختیار خانه کودکان رقم 2 شهر دوشنبه، 33 کودکی که سن تا مکتبی هستند یعنی از 7 سال بالا و احتیاجات به تحصیل در مکاتب تحصیلات مگانی دارند و اختیار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان روانه گردیدند.
در میان 84 نفری از عراق آورده شده 2 نفر فرزند داشتند. این افراد که سنشان به 18 نزدیک بوده است به وزارت مهنت و مهاجرت برای کسب آموزی انتقال شدند. اما یکون نفر از این کودکان و نورسان تا حال به خیش و نزدیکانشان سپرده نشدند. خانواده های آنها هم در تاجیکستان تمام این مدت منتظرند که کودکان با آنها داده می شوند.
آنهایی که حاضر در خانه کودکان هستند، در اساس به ترتیب در آوردن اجتهاشان مشخص ساختن شخصیت، آنها آهسته آهسته زینه به زینه با پیشنهاد تکلیف و درخواستای خیش تابار و نزدیکان و پیوندانشان، کودکان زینه به زینه و خیش تابار برگردانده می شود.
مقامات تاجیک شب 30 اپریل سال جاری 84 فرزند جنگیان عضو گروه تندروی دولت اسلامی را از بغداد به دوشنبه آورد. مادران بسیاری از آنها برای همزیستی با اعضای گروه تندروی دولت اسلامی زندانی گردیدند. نزدیکان برخی از این کودکان میگویند میدانند که آنها را از خرنگان بیرون آوردند، اما برایشان دقیق نگفتند که کی این اطفال را با اویله ها میدهند. وزیر کارهای داخلی هم درست پیش گفته بود برای مطابق شدن این کودکان با جامعه و حیات سالم برنامه مخصوص دولتی راه اندازی می شود.
شخصانی که در نهادهای جنگ زده خرد بودن، کلان شدن یا اشتراک کردن، عموما مفکوره آنها خیلی دشوار و با مفکوره های گوناگونی منو روی های اثباتی خیلی فروگشته است، فروشیدگی است و ما تمام چوره رو دیدیم که آنها و جامعه مطابق ساختن خیلی چوره دیدن در کورت درست.
انتقال کودکان و نورسانی از ایراق آورده شده به مکتب اینترنت و خونه های کودکان در حال است که برخی از نزدیکان این اطفال دو ماه باز انتظار قبول آخرینشان از فرزندان خود هستند. کمیته بین المللی صلیب سرخ به تاجیکستان توصیه داده بود که برای هر چه زودتر مطابق شدن کودکان با محیط آسایشته باید آنها به نزدیکانشان برگردانیده شوند.
مقام های تاجیک امیدوارند که تا آخر سال در مسئله عفو مهاجران کاری تاجیک با روسیه سازش حاصل می شود. یک مقامی وزارت مهنت امروز در دوشنبه به خبرنگاران گفت مذاکرات میان نماینده نهاد و ریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه ادامه دارد و انتظار می رود تا انجام سال عفو مهاجران حل شود. مسئله عفو مهاجران در دیدار امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در مسکو نیز مطرح شده بود. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم شهلای عبدالله.
اسماعیل محمدعلیف در بازار دوشنبه مردی کار است. او چند سال در روسیه مهاجری کاری بود، اما 4 سال پیش اخراج شد.
خیلی عشیب کرده ما که همونجا اشتراف ممکن چند چی ده چند جای در رفتیم سمومون اتجا قبول نکردن چی اونجا نمی فهمیشت یا چی گه پای
میگوید در مهاجرت ماهانه بیش از 40,000 روبل روسی یعنی بیش از 6,000 سومانی معاش میگرفت، اما در تاجیکستان ماه نزدیک به 1,000 سومانی کار میکند.
پول یافتنش قینه ایجا در روسیه
میوی ساعت
میوی بود با او درجه ای که خودت بگوی خونه ریمون بکنم نمیتونی.
اسماعیل یکی از 250,000 مهاجری از روسیه رانده شده است که هر ساعت و هر روز انتظار عفو هستند، عفوی که مقامات دو کشور با آنها وعده دادند. مقامات وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی می گویند امیدوارند که تا آخر سال جاری مسئله عفو مهاجران تاجیک با روسیه حل می شود.
از جانب پرزیدنت فدراسیون روسیه با ساختارهای مربوطه آن کشور امید به بررسی مسئله مذکور دستور سپارش داده شده است و در این زمینه از جانب نمایندگی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه امید به مهاجرت بررسی این مسئله با سرایست وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه اوید به مهاجرت ادامه دارد و باید تذکر داد که این مسئله مورد بررسی است و ما امیدوار هستیم که از جانب فدراسیون روسیه این مسئله شاید تا آخر سال حل خود را یابد.
دوام یک سال آخر شماری مهاجرانی که روحشان به روسیه بسته شد 50,000 دیگر افزود. مهاجران کاری تاجیک اساساً با دو دلیل مشکل حجت و نقض قاعده های بود و باش از روسیه اخراج می شوند. فیض الدین علیف یکی از آنها است که با دلیل مشکل در حجت هایش از روسیه اخراج شده است.
کمیت مسوز هم دارید اما رو هم دکمیت
دارید. اکدام شد بکنم.
ماسکو خودش.
خبیدی پرتاس رو مکنم.
زمین یک نشست مقامات شهر دادن که کی ها می توانند امیدواری عفو باشند.
مثل عفو قبلی، عفو پیشینه، فقط اون حقوق و ایرانکنی هایی رو دربر می گیرد که یعنی وابسته به ماده های معاین است، یعنی خانوگذاری فدراسیون روسیه.
масъалаи афви нави муҳоҷирон тоҷики роҳшон ба русия баста аст. Нахуст дар ҷараёни сафари президент Эмомалӣ Раҳмон ба русия дар моҳи апрел садо дод. Раиси ҷумҳури тоҷикистон дар ин сафараш аз мақомоти русия хост, ки бори дигар муҳоҷирони ихроҷшудаи тоҷикро афв кунанд. Солона аз тоҷикистон ба русия беш аз 1 миллион нафар барои кор мераванд.
وزیر معارف تاجیکستان پیشنهاد کرد که کارخانه مخصوصه برای استحصال پایفصل برای خوانندگان مکتب مشغول شود. اما کارشناسان و والدان در تاجیکستان به ساختمان کارخانه پایفصل مشغول شدنی وزارت معارف را نادرست می شمارند. چرا؟ گزارش تلویزیونی نستایش وریمه را در این باره طاهری سفر تقدیم می کند.
معلوم نیست که آیا در مؤسسه‌های تعلیمی تاجیکستان پایافزال یگانه مکتبی جاری می‌شود یا نه. از یک سو وزیر معارف می‌گوید استحصال پایافزال را در نزد یکی از دانشگاه‌ها تنها به خاطر آماده کردن متخصصان و پایه گذاشتن برای رشد این ساحه به راه می‌مانند. گفته می‌شود کسی خوانندگان مکتب را برای خریدن پایافزال استحصالی وطنی مجبور نمی‌کند. از جانب دیگر گپ سری بازاری کلان می‌رود. نوردین سعید وزیر معارف حساب کرد که در یک سال برای خوانندگان 6 میلیون جفت پایافزال ضرور است. سال 2014 در تاجیکستان لباس یگانه مکتبی جاری شد. ماموریت مکتب‌ها که همگی تابع وزارت معارف هستند از والدین خواستند لباس‌ها را تنها از استحصال کنندگان معین وطنی بخرند. عین چنین حالت می‌تواند با پایافزال هم صورت بگیرد.
استحصال می‌کند استانداردهای جهانی، استانداردهای داخلی کتی که پره با پای کودک با حال کودک موافق باشد. هیچ خل ما معین نکرده ایم که پوستش ای کجا باشد و رنگش چی باشد و دیگر معین ما نکرده ایم. سر این مثلا ما کار هم نکرده ایم هنوز.
استحصال کننده وطنی را دستگیری کردن ممکن است میگویند کارشناسان، اما نرخ پایافزال وطنی با نظرداشت آن که واردات زیاد از چین و روسیه و ترکیه چند خواهد بود، آیا تولید کنندگان وطنی بدون حمایه بازار داخلی می توانند با مالهای خارجی رقابت کنند؟ در حالی که اهالی نه چندان دارای تاجیکستان در اکثر حالت میکوشند محصولاتی را بخرند که ارزان تر است. کارشناسان میگویند در این جاده باید تحقیقات های عمیق گذرانده شود و به این کار باید متخصصان وزارت صنعت مشغول شوند، نه هوسکاران از وزارت معارف.
کاری هر یک کارخانه را باید از جهت اقتصادی اساسناک کرد. متخصصان بودن ذخیره های اشیای خام، نرخ آن، درآمدناکی و فایده را باید به این بعد گرفت. نه اینکه یک وزیره که از الفبای اقتصاد کم چیزی را میفهمد و درباره ساختمان کدام یک کارخانه گپ زند.
ساکنان تاجیکستان هم جانبدار استحصال کننده وطنی هستند، اما نمیخواهند آنها را برای خرید پایافزال از کارخانه مشخص مجبور کنند.
اول تجهیزات میارند و البته خرج آن را به بالای نرخ پایافزال ضم میکنند. این گران می شود و برای ما سودآور نیست. بهتر است مالهای چین رو خریم که نرخش به ما دسترس است.
البته پایافزال یگانه خوب است، اما مجبور کردن آدمان که از فلان نقطه پایافزال خرید کاری درست نیست به فکر من.
اینجا منفیت کدام آدمانی علاهیده است؟ کپیتالیسم است دیگر.
در هر حالت نوردین قیوموف میگوید برای ماندن استحصال پایافزال کاری سهلی نیست و این کار سالها طلب میکند. به وزارت معارف از بودجه برای این کار کسی مبلغ نمیدهد، یعنی باید سرمایه گذارایی یافت. این تشبوسی که در وزارت معارف به وجود آمده است به گفته قیوموف احتمال در وزارت صنعت خاتمه مییابد.
یک صدمه نقلیاتی در استرالیا جنایت را آشکار کرد که میتوانست باعث معتادی و مرگ صدها نفر دیگر شود. حادثه از برخوردن ماشین یک راننده عادی با ماشین کارمندی پلیس آغاز یافت. اما کارمندان پلیس را نه خودی صدمه بلکه موادی که از داخل ماشین پیدا شد به حیرت انداخت. مومین احمدی تفصیلات حادثه را میگوید.
در شهر سیدنی استرالیا صدمه با ماشین پلیس باعث شد که 270 کیلوگرم مواد مخدر سنی امفتامین مصادره شود. راننده‌ای که در ماشینش قوطی‌های امفتامین را انتقال می‌داد با ماشین‌های پلیس برخورده از جای حادثه فرار کرد. پلیس به زودی موفق شد که راننده 28 ساله را دستگیر نماید و در جریان کافتوکاوی ماشین غیر منتظره مواد مخدر سنی یا خود امفتامین را پیدا و مصادره کند. در این تصادف کسی جراحت نبرداشت، ولی چند ماشین های پلیس زیان جدی دیده است. فرد متهم برای قاچاق مواد مخدر و رانندگی بی مسئولیتش جوابگوی خواهد بود.
با اخبار از این بیشتر بیننده ارجمند در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادنا کلاسیکی، توییتر پیدا کنید. تا برنامه‌های بعدی خداحافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما گفت خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت فرق
دیم www.azadi.org.
سلام شنونده گرامی، اخباری آزادی رو میشنوید. گلبهاری مرادی هستم. حکومت اوکراین تصمیم دارد تحریم های ضد روسیه را گسترده تر کند. در این باره دیوان وزیران آن کشور قرار قبول کرده است و اکنون این پیشنهاد به شورای امنیت ملی و مدافع اوکراین فرستاده می شود. تحریم های نوبتی به شخصان حقوقی وابسته خواهند بود که در ساختمان لوله گازی کشور کراسنودار کریم و استخراج کربوهیدرات ها شرکت می کنند. 24 شرکت روسیه با روی خط تحریم ها وارد کرده خواهند شد. حکومت اوکراین همزمان پیشنهاد دارد که شرکت های در چین، ترکیه، بوسنیه و هرزگوین نامنویس شده هم با روی خط تحریم ها درآورده شوند. همه این شرکت ها در ساختمان لوله هم روح می باشند. مقامات اوکراین روی خط پره شرکت ها را نشر نکرده اند. کمیته امنیتی ملی قزاقستان از کشف و پیشگیری گروه جنایتکار خبر داد که در شهرهای الماتو، چیمکند و قزل آرده به خرید و فروش غیرقانونی سلاح اندرمان بود. مقامات قزاقستان عکس یراق‌های مصادره شده و دو مرد دستگیر شده را نشر کردند. کمیته امنیت ملی قزاقستان گفت فروختن 8 سلاح کلاشنیکوف و 2 تپانچا آشکار شده است. مقامات همچنین عملیات دستگیر کردن اعضای دیگر گروه را در شهرهای الماتو و چیمکند به راه مانده‌اند. برخی از آنها طرفداران گروه های ویرانکار مذهبی بوده با نمایندگان گروه های جنایی پیوند دارند. آمده است در اظهارات مقامات قزاقستان. مقامات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی می گویند امیدوارند که تا آخر سال جاری مسئله عفو مهاجران تاجیک با روسیه حل می شود. سید اسرار سعیدوف، سردار ریاست مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، روز 25 ایول در نشست خبری در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت حالا گفتگوهای نمایندگی وزارت با سر ریاست کارهای داخلی روسیه آید به مهاجرت ادامه دارد. سعیدوف گفت امیدوارند که تا آخر سال روان مسئله عفو مهاجران حل می شود. این مقام وزارت مهنت گفت حالا راه 250 هزار نفر شهروندان تاجیکستان بسته است. با گفته سید اسرار سعیدوف در این عفو نه همه این 250 هزار که راهشان به روسیه بسته شده است می درآیند، بلکه آنهای عفو می شوند که قانون شکنی های سبوک کرده اند. صبح روز 25 ایول در ترکش های پای هم در 3 ولایت افغانستان و از جمله پایتخت کابل بیش از 50 نفر کشته شد. مقامات رسمی گفتند که در 3 ترکش در شرق کابل حداقل 8 نفر از جمله 5 زن و 1 کودک کشته شدند. وحید الله مایور سخنگوی وزارت تندرستی گفت 27 کس دیگر در ترکش ها زخمی شدند. سخنگوی وزارت داخلی نصرت رحیمی گفت نخستین مرگ طلب سوار موتورسیکل خود را در نزد اتوبوسی ترکاند که از وزارت مینه ها بود. با گفته رحیمی ترکش دوم در همان منطقه هنگامی روی داد که ترکش سیوم از انفجار بمب در ماشین دورتر در شرق به عمل آمد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد مسئولیت ترکش بمب ماشین را به دوش گرفت و گفت کاروان اشغالگران خارجی که از این منطقه می گذشت نشان گرفته شده بود. خودی همان روز در انفجار در ولایت ننگهار 9 عضو یک اویله کشته شد. عطاولله خوگیانی سخنگوی والی ننگهار با رادیو آزادی گفت
متاسفانه در این رویداد 6 زن و 3 کودک کشته شدند. به شمول 2 کودک، 1 زن و راننده موتر 5 زن زخمی شدند که وضعیت صحی آنها وخیم است.
در ولایت شمالی تخار حداقل 35 کارمند پلیس در حمله طالبان به انشاءات امنیتی کشته شد. کمیسیه فدرالی سودای ایالات متحده آمریکا شرکت فیسبوک را برای کشادن معلومات شخصی کاربرانش 5 میلیارد دلار تاوان کرد. این مبلغ را شرکت به ایالات متحده آمریکا خواهد پرداخت. آن همچنین برای حل ادعای کمیسیه عاید به کاغذهای قیمتبها 100 میلیون دلار دیگر خواهد سپرد. بنیادگذار فیسبوک مارک زوکربرگ در دایره سازش با مخامات برای امنیت معلومات خصوصی کاربران شخصا جوابگر است. مقامات آمریکا ماه مارس سال گذشته ضد فیسبوک تفتیشات را سر کردند. آن زمان روزنامه‌نگاران شرکت تحلیلی بریتانیایی کمبریج آنالیتیکا فیسبوک را به غیر قانونی استفاده شدن معلومات شخصی کاربران در جریان معرکه‌های انتخاباتی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ عیبدار کردند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
با صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بانک ملی تاجیکستان میگوید کمچینی روبل در بانک‌ها و احتمال افج گرفتن حناتی در بازار ارز آنها را مجبور میکند پول انتقالی مهاجران از روسیه را با سامانه بدهند. این موقع مقامات مورد نارضایتی مشتری ها شده است. پاسخ رئیس بانک ملی به ناراضگی صدها مهاجر بود که میگویند مبلغ های با روبل فرستاده آنها را نباید با سامانه به نزدیکانشان دهند. در حالی که مهاجران این کار را نقض حقوقشان میدانند، بانک ملی آن را کار درست میخواند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی روز 24 ایل در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که چرا روبل های فرستاده مهاجران را بدون اختیاری آنها با سامانه عوض میکند دو دلیل را پیش آورد. او گفت تا چند سال پیش 80% مبلغ های انتقالی را از روسیه با دلار میگرفتند، ولی با شروع بحران روسیه این کار منع شد. اینچنین پیشگیری از حناتی در داخل کشور نیز به قول نور محمدزاده دلیل دیگر است که بر اساس آن روبل های مهاجران را با سامانه عوض کرده به نزدیکانشان میدهند. رئیس بانک ملی گفت
ما این سیاست را برده استیم، این سیاست نتیجه مثبت خود را داد. مثلا فایز مثلا هست مثلا نسبت به فایز وای وابسته فایز پست و بلند بودن وابسته هر روزه قرب روبل روسی. وقتی در بازار ساعت 10 بدای مصرف قدی وقتی که بازار چوده بشود خرید فروش روبل در بیجا پیدا بشود، اما قرب اثر روبل روسی بیان کرده بشود.
اما نه همه، بخصوص نزدیکان مهاجران دلیل های آورده رئیس بانک ملی را قبول دارند. آنها میگویند بانک های تاجیکستان روبل های فرستاده آنها را با قرب پست عوض میکنند. به حساب میانه یک مهاجر کاری از 1000 روبل فرستاده 3 سومانی زیان میبیند. برادر فروخ عبدالله هر ماه با او از روسیه از 20 تا 30000 روبل میفرستد. این ساکن شهر دوشنبه میگوید بانک ها مبلغ برادرش را با سامانه به او میدهند و او از این کار ناراضی است، چون به باور همصحبت ما با روبل ذخیره کردن اسعار برایش مفید است.
کنیشن روبل مختره سامانه نه.
برای چی؟
برای چی که مثال یه جدا جمع میکنیم پولتانو، مثال یه جدا میمونیم وقتش میبیم با مایده کده ایس پولیزیت میکنیم.
اما برای فروخ و دیگر نزدیکان مهاجران روبل تنها برای ذخیره نیست. آنها میگن درد اصلیشان این است که بانک های تاجیکستان روبل را با قرب پست به آنها میدهند. مثلا فروخ به گفته خودش دو هفته پیش 1000 روبل روسی را با 152 سومان عوض کرد، اما روز 24 ایول بر عوض همین مقدار روبل در بانک با او 145 سومانی دادند. نزدیکان دیگر مهاجران نیز میگویند بگذار برایشان روبل بدهند تا توانند آن را با قرب دلخواهشان عوض کنند. بانک‌های تجارتی تاجیکستان سر از ماه فوریه سال 2016 بر اساس یک فرمان بانک ملی موظفند همه مبلغ‌های با روبل انتقال یافته را با سامانه عوض کرده به مشتریان دهند. آن زمان بانک ملی در شرح این تصمیم خود گفته بود هدف تامین استواری سامانه همچون یگانه واسطه پرداخت در تاجیکستان است. ضمناً 90% پول‌های انتقالی از خارج به تاجیکستان با روبل وارد می‌شود. تحلیلگران امور بانکی میگویند بانک ملی باید این تصمیم بحث برانگیزش را تغییر دهد. مهربان برهانوف تحلیلگری امور بانکی گفت تصمیم با سامانه دادن پول مهاجران شاید از یک جانب برای استوار نگاه داشتن سامانه کمک کند، ولی در هیچ صورت پیش روی حناتی را نمیگیرد، چیزی که رئیس بانک ملی روی آن تاکید دارد. این تحلیلگر گفت
بازار سیاه با کدام خاطر روش میکنه؟ وقتی مثلا من شما یا که دیگر نفر وقتی که با پول ملی سامانی گرفت، در این حالت خود کارمندان بانک هم از این وضعیت سوء استفاده میکنه. یعنی چگونه؟ یعنی که مثلا شما کارمند بانک هستید، یک نفری هست که همیشه با تجارت با صادرات و واردات مشغول است، طلبات اون نفر 50000 100000 تا 200000 دلار است. این کارمند بانک مثلا کارمند رسمی بانک است، این پولا میگیرد و اون با سوء استفاده از همون یعنی که وظیفه‌ای که در همون بانک داره از همون سوء استفاده کرده، اسعاری که جمع میشد در خود بانک، این در تجربه من خودم شخصا دیده هستم، جمع میشد اونا شاید 5000 10000 تا 20000 تا 50000 دلار با قربی بازار سیاه میفروشند.
پول های انتقالی مهاجران کاری تاجیک از خارجه یک منبع اساسی درآمدی اسعار به تاجیکستان به شمار می رود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
پریزیدنت های جمهوری تاجیکستان و قرغزستان روز جمعه در منطقه مرزی وارخ اقصای وامی خورند و سپس در شهر اسفره به مذاکرات خود ادامه می دهند. این ملاقاتی از پیش برنامه ریزی شده در حال صورت می گیرد که طی 3 روزی گذشته این منطقه صحنه مناقشه های ساکنان اسفره و بادکن بود. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان روز 25 ایول اطلاع داد که امام علی رحمان و سرانبای جنبکوف در منطقه مرزی وارخ اقصای با ساکنان محل واخوری انجام داده و سپس در شهر اسفره گفتگوهای خود را ادامه می دهند. بخش قرغزی رادیو آزادی از قبل اکرم مدومروف نماینده وکالتدار حکومت قرغزستان خبر داد که انتظار می رود سارونبای جنبکوف فردا جمعه 26 ایول به مناطق مرزی بادکن و اسفره سفر کند. آقای مدومروف همزمان باز شدن راه اقصای وارخ را تصدیق کرده است. رفت و آمد از مرکز شهر اسفره به سمت جماعت وارخ سر از صبح پنجشنبه 25 ایول امکان پذیر شده است. حرکت در این مسیر در پی مناقشه روز 22 ایول قطع شده بود. مقامات حکومت اسفره صبح پنجشنبه 25 ایول به رادیو آزادی گفتند که 5 تن از زخمیانی را که در بیمارستان وارخ منتظر باز شدن راه بودند به بیمارستان مرکزی اسفره انتقال دادند. کریمه حکیموبه سردختر بیمارستان وارخ برای آزادی تصدیق کرد که این 5 زخمی که به جراحی نیاز داشتند صبح امروز به شهر اسفره برده شدند. طبیبان قبلا وضع این زخمیان را جدی ارزیابی کرده و گفته بودند که به جراحی نیاز دارند. به گفته مقامات اسفره حالا راه باز است و حرکت نقلیا در این مسیر آزادانه صورت می‌گیرد. اقبال تشایف سخنگوی حکومت شهر اسفره گفت باز شدن راه نتیجه مذاکرات دو روزه مقامات بلندپایه دو کشور می باشد.
خب رئیس ولایت از مورخ برای تو شهر این سری رو باز کردن رفتن تا مردم رواتون چی کردن و با شب سالی دیگه شب با
در نتیجه مناقشه نوبتی در مرز بین تاجیکستان و قرغزستان که بعد از ظهر 22 ایول آغاز شد، یک ساکن اسفره کشته شده و چندین تن از هر دو جانب زخم برداشتند. به گفته مقامات اسفره بر اثر تیرکشایی از طرف قرغزستان جلال‌الدین قرایف 52 ساله کشته شد. در روز اول مناقشه همچنین رسول شامر سیدزاده یک افسر پلیس ریاست کارهای داخلی ولایت سغد نیز زخم برداشت. مناقشه در وارخ روز 23 ایول نیز ادامه کرد و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تصدیق کرد که در این روز کارمندان دیگرش فرخ تاشخوجایف در جریان مناقشه در مرز با قرغزستان مجروح شد. مسئولین وزارت کارهای داخلی گفتند تاشخوجایف از تیر کمان یا ساچمه زخمی شد. همزمان طرف قرغزستان اطلاع داد که یک مرزبانش در پی مناقشه روز 23 ایول با زخم تیر به بیمارستان انتقال داده شد. انگیزه این مناقشه در مرز بین تاجیکستان و قرغزستان در معین به علامت گذاری نشدن قسمت زیادی از خط مرز است. طرف ها در حل این مشکل به نقشه های جغرافی دوره های گوناگون تکیه می کنند. مرز بین تاجیکستان و قرغزستان 976 کیلومتر درازی دارد که تاکنون 504 کیلومتری آن معین به علامت گذاری شده است.
شرار خواهد مان از بیسادم ستاره خواهد مان از نگاه جهان شرار خواهد ما، از بساتم ستاره خواهد ما، در کنار زمین اجدادان دل من به کنار خواهد ما، در کنار زمین اجدادان دل من به کنار خواهد ما، چشمی زمان نیک و بدم در سخن آشکار خواهد ما، پیش چشمی زمان نیک و بدم در سخن آشکار خواهد ما، در سخن آشکار خواهد ما.
از 84 کودکی که از ایراق به تاجیکستان آورده شد، یگان نفر به پیوندانشان داده نشدند. قبلا مقامات گفته بودند که کودکان سن مکتبی را به مؤسسه های تعلیمی و قسم دیگر را به خانواده ها انتقال می دهند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. بعد حدود 3 ماه نگهداری در آسایشگاه خرنگان واقع در ورزاب، 84 کودکی از ایراق برگردانیده شده تاجیک این موضع را ترک کردند. اما بنا به اطلاع مقامات وزارت تندرستی، یگان نفر آنها تا حال به بیبی و بابا یا دیگر پیوندانشان سپرده نشودند. مقامات قبلا گفتند شرایط زیستی پیوندان کودکان جنگجویان را در تاجیکستان می آموزند و احتمال کودکان خردسال به پیوندانشان داده شوند. نزدیکان این اطفال هم در تاجیکستان تمام این مدت منتظر قبول کودکان بودند و برخی برای این آمادگی می دیدند. شادیخان جمشید معاون وزیر تندرستی تاجیکستان روز 25 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت
44 نفرشون تا سن 5 سالگی با اختیار خانه کودکان رقم 2 شهر دوشنبه، 33 کودکی که سن تا مکتبی هستند یعنی از 7 سال بالا و احتیاجات به تحصیل در مکاتب تحصیلات مگانی دارند، با اختیار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان روانه گردیدند.
در میان این 84 نفری از ایراق آورده شده، 2 نفر هم فرزند خردسال داشتند. شادیخان جمشید گفت این افراد که سینشان به 18 رسیده است و کودک دارند، برای کسب آموزی به وزارت مهنت و مهاجرت انتقال یافتند. معاون وزیر تندرستی افزود که کودکان را به نزدیکانشان میدهند، اما حالا باید تحقیق عمیق صورت بگیرد.
زینه به زینه با پیشنهاد تکلیف و درخواستای خشتابار و نزدیکان و پیوندانشان برگردانده میشود.
مقامات تاجیک شب 30 اپریل سال جاری 84 فرزند جنگیان عضو گروه تندروی دولت اسلامی را از بغداد به دوشنبه آورد. انتقال کودکان به مکتب اینترنت و خانه های کودکان در حالی است که برخی از نزدیکان این اطفال بیش از 2 ماه است انتظار قبول آخرین نشان از فرزندان خود هستند. بنوبه اطلاعی مقامات تا حال 35 اویله نزدیک به کودکان برای به تربیه خود گرفتن آنها درخواست دادند. اما در صحبت با رادیو آزادی برخی از این خانواده ها گفتند هنوز امکان دیدار و ملاقات با کودکان را پیدا نکردند. حالا نزدیکان برخی از این کودکان میگویند میدونند که آنها را از خرنگان بیرون آوردند، اما برایشان دقیق نگفتند که کودکان را به کجا انتقال دادند و کی آنها را به اویله ها برمیگردانند. سه خواهرزاده احسان عثمانوف، یک ساکن شهر دوشنبه، هم همراه با اطفال دیگری از عراق آورده شده در آسایشگاه خرنگان نگهداری میشد. خواهر او گنجینه عثمانزاده در عراق است. پیوندانش بعد آگاه شدن از خبرها درباره آغاز انتقال کودکان به مؤسسه های دیگر به مسئولین مراجعه کردند.
با نوبلغان رفتم، میگم کودکان را تقسیم کردن در نشسته، میگم کودکان ما را بپیان یا نپیان، یگون جواب نمیدن، میگن نمیدونیم.
قبلا مقامات گفته بودند که اطفال خردسال به احتمال زیاد تا 3 ساله ها با سندهای ضروری به خویشاوندان نزدیک داده میشوند. رجب مو حبیب الله‌زاده، وکالتدار حقوق کودک تاجیک، هم اخیرا گفت کودکان آینده به خانواده ها داده میشوند، ولی روند مطابق کردن آنها به گفته او به زندگی آسایشته آسان نیست. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان هم چند روز قبل در نشست خبری خود گفت برای به جامعه مطابق کردن مفکوره آنها با دستور مخصوص پرزیدنت برنامه ویژه تهیه میشود. به گفته رمضان زوده، زندگی در کشور جنگ زده به مفکوره کودکان به تاثیر نمونده است.
کسانی که در دولت جنگ زده خرد بودن، کلان شدن یا اشتراک کردن، عموما مفکوره اونها خیلی دشوار و مفکوره های گوناگون منور روی های افراطی خیلی
در زمین بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف و کمیته بین المللی صلیب سرخ در تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند اکثر کودکانی از بغداد آورده شده از 5 سال پایین هستند و آنها با آسانی به محیط مطابق میشوند. کمیته بین المللی صلیب سرخ هم با تاجیکستان توصیه داده بود که برای هر چه زودتر مطابق کردن کودکان به محیط آسایشته باید آنها به نزدیکانشان برگردانیده شوند. مقامات تاجیکستان میگویند به جز از کودکان در سال روان 160 شهروند دیگری تاجیکستان با اظهار پشیمانی و اختیاراً از سوریه و عراق به کشور برگردانیده شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه عالی تاجیکستان سه ساکن ناحیه حصار را با گناه برانگیختن کینه و عداوت ملی به زندان محکوم کرد. در میان آنها برهان الدین سفرعلیف رئیس یک محل است که بارها نامش در سرخط خبرها در تاجیکستان قرار گرفته است. جزئیات بیشتر را از من طاهری سفر بشنوید. همراه با رئیس دهه صیاد معاونش فخرالدین رجبوف و ساکن ازبک تبار محله شاکرجان اسماعیلوف جزا گرفتند. دادگاه گفت هر سه سفرعلیف، رجبوف و اسماعیلوف و برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی و یا دینی گناهکار دانسته شدند. از کاتبات دادگاه عالی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که مرافعه روز 24 ایول صورت گرفت و به سبب نیم سال در بازداشتگاه موقتی نگه داشتن برهان الدین سفرعلیف و معاون فخرالدین رجبوف نیم سال حکم یک ساله آنها کم کرده شد. منبع افزود شاکرجان اسماعیلوف، ساکن ازبک تبار محله صیاد که اوایل همین ماه از تالار دادگاه بازداشت شد، یک سال کامل را در زندان پشت سر میکند. دادستان خواسته بود سه نفر به 5 سالی از آزادی محروم شوند. بدرالدین سفرعلیف، برادر برهان الدین سفرعلیف، در صحبت با رادیو آزادی گفت که از حکم دادگاه راضی هستند.
خدمات های برهان الدین را در نظر گرفتند، تمام او بروردگیش رهای از سنگفرش کردنش، خلق یاردم کردنش، همه بارش دارد. ای اول او طرف که سیاه کدگی بود، چه با دیگر سود دیگر کار کرده نتونید.
دادستانی حصار بر اساس شکایتی چندی از ساکنان ازبک زبان محله صیاد در اول ماه انور امسال علیه برهان الدین سفرعلی و معاونش با اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی پرونده جنایی باز کرد. دادستانی آن زمان گفت ادعای ساکنان اساس دارد و با در نظر داشت همین بازید برهان الدین سفرعلی و معاونش با اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی و محلگرایی پرونده باز کردند. هر دو روزی 31 ینور دستگیر شدند. در اوایل ماه ایول شاکرجان اسماعیلوف، ساکن ازبک تبار محله صیاد که سفرعلیف را به ازبک ستیزی متهم کرد، با جرم برانگیختن کینه و عداوت ملی بازداشت شد. با گفته مفتشان، ساکنان ازبک زبان در عریضه شکایتی برهان الدین سفرعلیف و فخرالدین رجبوف را به ملتگرایی متهم کرده و گفتند که آنها نام مسجد محله ملا احمد قلی بابای ازبکی را به مسجد پنج وقته صیاد عوض کردند. نزدیکان برهان الدین سفرعلیف می گفتند او بیگناه است و در حق کسی کاری بد نکرده است. برادرش بدر الدین سفرعلیف قبلا بر رادیو آزادی گفته بود که تغییر نام مسجد از طرف مقامات رسمی صورت گرفته است و کاری دستی برادری او نیست. خود برهان الدین سفرعلیف هم گفت که ادعاها درباره برانگیختن عداوت قومی نژادی درباره او درست نیست و مقامات می خواهند برای آشکار کردن کمبودی ها در محله و دیگر دیهات اطراف از او انتقام بگیرند. سفرعلیف در گذشته درباره مشکلات دیه و محله های اطراف با رسانه صحبت کرده است. برهان الدین سفرعلیف رئیس محله است که در آن تاجیکان و ازبکان زیاد زندگی می کنند. تا کنون در بین آنها مناقشه و دعوا مشاهده نشده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دو سال اخیر با سبب‌های گوناگون نه همه از ایران توانستند به مکه سفر کنند. مقامات کمیته دین، تنظیم انانه و جشن و مراسم‌های تاجیکستان میگویند که در لحظه‌های اخیر شهروندان از سفر به عربستان سعودی خودداری میکنند و فرصت برای تهیه اسناد شخصی دیگر نمیرسد. جزئیات این موضوع را من امیرالدین علیموف برایتان ارائه میکنم. عبدالرحیم نسیموف 59 ساله ساکن ناحیه شامنصور شهر دوشنبه قصد داشت همراه خانومش سفر حج کند و به این خاطر از مدت‌ها قبل در کمیته دین تنظیم انانه و جشن و مراسم تاجیکستان خود را ثبت نام کرد، اما از سفر دست کشید و ای گفت
سرکم مسئله بود و اول کرد ممکن است ما از کس کردیم در ما دو کس میدیم یک تمام بس پولمان بود با آیلم گفتی
این در حال است که مقامات کمیته دین تنظیم انانه و جشن و مراسم تاجیکستان روز 24 ایول در نشست خبری گفتند که به دلیل بحران اقتصادی و مالیوی شماری ارزومندان حج همه ساله کاهش می‌یابد. به گفته سلیمان دولتزاده رئیس این نهاد، سال 2018 عربستان سعودی برای زائران تاجیک حدود 7.5 هزار سهمیه جدا کرده بود، اما در نهایت تنها حدود 6.5 هزار شهروندان تاجیکستان توانستند در مراسم حج اشتراک کنند. و افزود
حادثه که برای جمهوری تاجیکستان مهم گردیدن است، ولی پر شدن اون از اون وابستگی ندارد. پس در نویه که مثلا کوتشون هم پر نمیکنند. مثلا چند سال پیش وقتی ما تحلیل میکردیم در یک شهر خوجند اول تا سال 2005-2030 ولی مصابی گوش تن واسه اقتصادی و مثلا بحران اقتصادی علاوه در همونجا مثلا چی رفته است دکتر خوشمند کرونا.
این در حال است که به گفته سلیمان دولتزاده در گذشته نوبت بزرگ بود و خواهشمندان تا سال 2030 نام نویس شده بودند. صاحب نظران میگویند کاهش شمار ارزومندان حج به نوع از آن سرچشمه میگیرد که سالهای اخیر مقامات تاجیک مرکه تبلیغاتی را پیش میبرند که بر پایه آن به جای حج زائران باید به امور آبادانی محل نظیر ساختمان راه ها و پل ها و بیمارستان و مکتب ها مبلغ پسندازی خود را صرف کنند. اما مهر صابریان تحلیلگر اقتصادی تاجیک بر این نظر است که سبب کاهش تعداد زائران اساسا با مشکلات اقتصادی و مالیوی شهروندان ربط دارد.
نقشه‌ای که کشیده می شوند چی در سطح یک خانواده، چی در سطح یک شخصیت یا چی در سطح دولتی، این همه وابسته است به دیگر عامل هایی که در آینده به وقوع می پیوندند. شاید بینید وقتی که درآمد خوب است برای یک خانواده و یعنی بنقشه می گیرند که خوب اینم 5 سال پس 6 سال پس یا من یا که همسرم یا که یک کسی دیگرش به حج می رود، اما وضعیت اقتصادی خیلی بوده نمی تواند در یک خانواده.
سفر امساله زائران تاجیک از تاجیکستان به عربستان سعودی روز 22 ایول آغاز شد و نخستین گروه 160 نفری در این روز از پایتخت تاجیکستان به شهر جده پرواز کردند. 24 ایول چنین یک گروه از شهر خوجند نیز عظیم عربستان سعودی شد. حج یکی از فرضهای شریعت اسلامی است. اکثر زائران برای این سفر مهم تمام عمر پول جمع کرده، برخی دیگر با یاری فرزندانشان به این ارزوی خود میرسند. خرج حج امساله 35128 سومانی معادل 3700 دلاری آمریکایی معین شده است. این نرخ در مقایسه با سال گذشته تقریبا 1800 سومونی بیشتر است. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم تاجیکستان در نشست خبری امروز گفت که سبب بالا رفتن نرخ سفری حج با بالا رفتن قرب اسعار مربوط است و گذشته از این جانب تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگری پس از شوروی برای زائران شرایط بهتری سفر به عربستان سعودی را پیشنهاد میکند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
بهادر عثمانوف ورزشگری معروف تاجیک در مسابقه هفتمی بین المللی اوید با باکس برای جام پرزیدنت قزاقستان که در شهر نورسلطان 20 ایول به پایان رسید، در رقابت ها در وزن زیر 63 کیلو با مدال برنجی و جایزه مالی به مبلغ $500 سرفراز گشت. بهادر در دور اول بدون رقابت غالب دانسته شد، زیرا که رقیبش از گرجستان از سبقت دست کشید. مشتنی تاجیک در دور دومی مسابقه بر دلمراد مجیدوف از قزاقستان پیروز گردید، ولی بهادر در دور نیمه نهایی از مشتنی دیگری قزاقستانی زاکر صفیولین مغلوب گشت. صفیولین به علت لات خوردن از قوازمایی نهایی دست کشید. رقیبش تپاشیوا از هندوستان غالب دانسته با مدال طلا مکافاتانیده شد. بهادر عثمانوف 21 ساله ماه اپریل امسال در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا در شهر بانکوک تایلند برای اولین بار به عنوان قهرمانی دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت. این مشتنی معروف تاجیک به رادیوی آزادی گفت:
از پیش این چمپیونات میراست تیاری میبینیم، مشق دست جمعی بیستال میشود، کوشش میکنیم اونجا مدال بیاریم.
در جام پرزیدنت قزاقستان بیش از 150 مشتزن از 13 کشور شرکت داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 8 مشتزن داخل بود. 5 نفر بختاور سگیزف، بهادر عثمانوف، بختیاری میرزا محمد، شباس نعمت اللهیف و سیاوش ظهوروف در سبقت مردان و 3 نفر میجگان صمدوا، شایر زلقینروا و ایدیما خالوا در سبقت زنان شرکت کردند. بجز از بهادر عثمانوف، ورزشکاران دیگری تاجیک در دورهای مقدماتی از رقیبانشان شکست خورده از حق ادامه مبارزه برای جایزه ها محروم شدند. ضمناً بهادر عثمانوف که تحت رهبری مربی ورزیده میرزا شمسیف تمرین میکند، در تاریخ بوکس تاجیک 4 مشتزن است که با گرفتن عنوان قهرمان آسیا مشرف شده است. من نرزالله لطیف شارح ورزش رادیوی آزادی با این مربی ورزیده هم صحبت شده، نخست از او خواهش کردم در باره شاگردش بهادر عثمانوف کمی اطلاع بدهد.
97 سال سال تولدش، دکبر 22 ساله می شود. چمپیون جمهوری تاجیکستان چند مرتبه. من 2019 سال بیشکک برفتم و مسابقه بین المللی همانجا در جای یکم گرفته آمدیم.
چیکار است؟
او سال دانشگاه تربیه جسمانی را بود کرد. 2018 سال.
اویلدار نشده سوزره؟
نه اولی. خمگی 22 ساله پیش چمپیوناتی جهان همین سال هست، بعد 2020 سال اولمپیاد هست، حرکت میکنیم اولمپیاد و خیلی بعد اولمپیاد خدا خواهد زدم میتوانه گرفتم. اولادار شدم.
مسابقه قهرمانی جهان یا اینکه چمپیوناتی جهان امسال در کجا کی میشود؟
در شهر یکاترینبورگ روسیه چمپیوناتی جهان میگذرد. تا 7 سپتامبر تا 21 سپتامبر.
و من فکر شما چی است؟ ما در همین رشته میتوانیم قهرمان جهان یا برنده مدال های قهرمانی جهان پیدا کنیم؟ این چنین راحت
بر بسهولیم؟ میتوانیم. برای گرفتن قهرمان جهان یکم ورزشگر مشقای دست جمعی داشته در کار. دویم پیش از چمپیونات جهان ای دو تا سه مسابقه بین المللی اشتراک کردم. سیومش فدراسیا اشتراک کردنش در کار رو برای فدراسیا در چمپیونات جهان، بعد دوبار شدنش در کار از تاجیکستان.
یک نفر حاضر هست ها؟
هست
منصور محیدینوف ها؟
هست. تو نمیدونم چمپیونات جهان به فریاد میکنند یا کینی
ها از چمپیونات آسیو به اشتراک کردن.
تشکر
زیاد.
سلامت باشید.
همصحبت من مربی ورزیده بوکس میرزا شمسیف بود. سید جلال سیدوف پهلوان معروف توجیک در جام بازی آسیا آید به جودا که در شهر اوکتاوی قزاقستان دایر گردید مدال نقره به دست آورد. او در وزن زیر 100 کیلو نخست بر چنگیز خان شاکیرف از ازبکستان غالب آمده به چاریک فینال برآمد. سید جلال در دور چاریک نهایی بر دین احمد روسیمبیک از قزاقستان پیروز شد. در دور نیمه نهایی ابراهیم مرگیوی روسیگی را شکست داده به فینال راه پیدا کرد. ولی سید جلال قوازمایی نهایی را به ویکتر دیمیاننکا از قزاقستان باخت و برای جای دوم با مدال نقره سرفراز شد. در این مسابقه انعنوی به خاطره تورار ژولدیبویف صاحبکاری معروف قزاق که به تقویم مسابقات فدراسیون بین المللی جودو داخل است 175 ورزشکار از 11 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در این مسابقه 10 ورزشکار، 8 مرد و دو زن نمایندگی کردند. بجز از سید جلال سیدوف، گوشتگیران دیگری تاجیک در این مسابقه به مدال ماندند. متخصص ورزیده جودو ولادیمیر یلچانین روسیگی که 4 ورزشکاری تاجیک را از باشگاه ورزشی وستان به این مسابقه آماده کرد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
خلق تاجیک در گوشتی استعدادهای مادرزاد دارد. صد ساله‌ها بابا و بابا کلان شما به گوشتی مشغول بودند. به همین خاطر بچه های شما دارای نشاندادهای بلند در نمودی جدا می باشند. این ارثی است. از این جاست که بچه ها در سطح جهانی نتیجه های بلند به دست می آورند.
در جام بازی آسیا آید به جودو در قزاقستان در حساب عمومی دسته‌ای منتخب روسیه با کسب 25 مدال از آن جمله 7 نشانی طلا جای اول را از آن خود کرد. منتخب قزاقستان با کسب 16 مدال من جمله 4 نشانی طلا دوم شد. منتخب کره جنوبی با کسب 5 مدال از آن جمله 2 نشانی طلا جای سوم را صاحب گشت. محمد حسن شاه محمد ورزشکار جوانی تاجیک در مسابقات دهمی قهرمانی آسیا آید به تایکواندو WTF میانی جوانان که روزهای 21 و 22 ایول در پایتخت اردن شهر عمان برگزار شد مدال برنزی به دست آورد. در این مسابقات قهرمانی قاره آسیا 331 ورزشکار جوان از 31 کشور شرکت داشت. محمد حسن شاه محمدف در وزن زیر 73 کیلو بعد دو پیروزی بر عبدالمحسین علالی از کویت و رشید سروری از افغانستان به دور نیمه نهایی راه پیدا کرد. ولی او در نیم فینال از امیر حسین بهرآبادی ایرانی که در این وزن غالب شد شکست خورد و برای جای سوم با مدال برنزی سرفراز گشت. ولی دو نماینده دیگری تاجیکستان لطف‌الله علی شان در وزن زیر 68 کیلو و محمد حسین شاه محمدف در وزن زیر 55 کیلو در دور اول از رقیبانشان شکست خوردند. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ایران با کسب 17 مدال از آن جمله 10 نشانی طلا مقام اول را از آن خود کرد. منتخب کره جنوبی با کسب 14 مدال که 3 تاش نشانی طلاست در جای دوم و منتخب چین با کسب 6 مدال من جمله 3 نشانی طلا در جای سوم قرار گرفتند. اسمت الله خوجایف یکی از پایه‌گذاران تایکواندو WTF که نمودی المپیست در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این ورزش در تاجیکستان فعال است و در همه منطقه تاجیکستان رشد یافته است. 4,500 نورسان، جوانان، دختران و بزرگسالان در این نمود مشغول هستند.
ورزشکارانی توجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اوید با کراته که از 19 تا 21 ایول در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد به مدال ماندند. در این مسابقات لیسنزیانی که در ردبندی المپی جهت دریافت راحت ها و بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو تغییرات وارد نمود، 377 ورزشکار از 31 کشور شرکت داشت. به هیئت منتخب تاجیکستان 18 ورزشکار داخل بود، ولی آنها نتوانستند که مدال به دست بیارند. نتیجه های خوبتری نمایندگان تاجیکستان جایهای هفتمی نگین دولت و در نوی کمیته در وزن زیر 50 کیلو و معظمه بهرامزاده در وزن بیش از 68 کیلو میانی زنان می باشد. در سبقت مردان در این نوی رقابت ها جواهر حیدرف در وزن زیر 84 کیلو مقام نهم را کسب نمود. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ژاپن با کسب 13 مدال غالب شد. منتخب ایران با کسب 11 مدال مقام دوم را از آن خود کرد. مقام سوم با کسب 7 مدال نصیب منتخب ازبکستان گردید.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان که در بازی نهایی مسابقه بین المللی در هندوستان از تیم ملی کره شمالی با حساب 0-1 مغلوب گردید، برای جای دوم با مدال های نقره و جایزه مالی به مبلغ 25000 دلار ایالات متحده آمریکا مکافاتانیده شد. دسته غالب منتخب کره شمالی با جام و مدال های طلا و جایزه مالی به مبلغ 50000 دلار سرفراز گردید. مسابقه بین المللی در هندوستان که با شرکت 4 دسته منتخب کره شمالی، سوریه، تاجیکستان و هندوستان صورت گرفت، از یک دوره عبارت بود. منتخب تاجیکستان در سبقت گروهی در دو بازی بر تیم‌های ملی هندوستان با حساب 4-2 و سوریه با حساب 2-0 پیروز شده، از منتخب کره شمالی با حساب 0-1 مغلوب گشت. متخصص ازبکستانی عثمان تاشف، سرمربی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان، بعد انجام بازی نهایی چنین گفت:
بازی نهایی برای من دشوار بود. ما نتوانستیم مقابل منتخب کره شمالی آن بازی را که با هندوستان و سوریه کرده بودیم نمایش بدهیم. به هر حال مسابقه در احمد آباد برای ما درس خوب گردید. فکر میکنم بچه های ما بخصوص بازنگران جوان تجربه خوب کسب نمودند. باور دارم این مسابقه برای آمادگی ما به بازی های انتخابی قهرمانی جهان 2022 منفعت بخش بود. به دسته منتخب بازنگرانی که به اینجا آمده نتوانستند همراه میشوند و بازی منتخب را پرقوت خواهند کرد.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 و جام آسیا 2023 که ماه سپتامبر امسال شروع می شود، در گروه F با تیم های ملی ژاپن، قرغیزستان، میانمار و مغولستان رقابت می کند. علیشر جلیلوف، نیم حمایتگر دسته استقلال دوشنبه، به طور رسمی حقوقی در تیم ملی فوتبال تاجیکستان بازی کردن را پیدا کرد. در این باره سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع این منبع، کمیته اوید به مقام بازیگران فدراسیون بین المللی اسوسیاسیون فوتبال به نیم حمایتگر استقلال علیشر جلیلوف اجازه داده است که در دسته منتخب ملی تاجیکستان بازی کند. علیشر جلیلوف که سال 1993 در شهر دوشنبه تولد شده است، سال 2004 به مسکو کوچیده است. از همان سال او شاگرد مکتب ورزشی کودکان و نورسانی باشگاه فوتبال لکوموتیو مسکو بود. در تیم جوانان روبین قزاقستان، دسته نفت خیمیک نیژنی‌کامسک و باشگاه بالتیکای کالینینگراد بازی کرده است. علیشر جلیلوف که به هیئت دسته های منتخب نورسان روسیه جلب شده بود، از ماه ینوار سال روان در دسته استقلال دوشنبه بازی می کند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو. هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو. کز لیخا کچ مجنون، یاری لیلا در دیاری من کو. کز لیخا کچ مجنون، یاری لیلا در دیاری من کو.